بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عدل و ظلم بود. امر اول در تعریف عدل و ظلم فارغ شدیم، امر دوم در مفهوم عدل و ظلم فارغ شدیم، رسیدیم به امر سوم که بحث امروز ماست. الامر الثالث فی قاعدت حسن العدل و قبح الظلم. ما دو تا قضیه داریم که این دو تا قضیه بین علما مورد اتفاقه، یکی این که العدل حسن و یکی این که از ظلم قبیح. معتقدین به حسن و قبح عقلی این دو قضیه را قبول دارن، منکرین حسن و قبح عقلی این دو قضیه را قبول دارن. این قضیه مورد اتفاق طرفین هست، هم معتقدین به حسن و قبح عقلی و هم منکرین حسن و قبح عقلی. فقط فرقشون اینه، اونهایی که حسن و قبح عقلی رو قبول دارن میگن العدل حسن عقلا، از ظلم قبیح عقلا. کسانی که حسن و قبح عقلی رو منکرن میگن العدل حسن عقلا، از ظلم قبیح عقلا. پس این دو تا قضیه مورد اتفاقه که العدل حسن و از ظلم قبیح، و این از مواردی هستش اگر بخوان یک قضیه عام میره ذکر کنن که لا یخصص به این دوتا قضیه همیشه استشهاد میشه. این دوتا قضیه حتی یک مورد هم چیه؟ تخصیص نداره. العدل حسن از ظلم قبیح، نمیشه عدل باشه و در این حال چیه؟ حسن نباشه. نمیشه ظلم باشه و در این حال چیه؟ قبیح نباشه. العدل حسن و از ظلم قبیح، دو تا قضیه مورد اتفاق طرفین و دو تا قضیه که هیچ مورد تخصیص نداره، از قضایایی است که اصلا تخصیص به خودش قبول نکرده. العدل حسن و از ظلم قبیح. خب دقت بشه، این دوتا قضیه رو بحث ما اینه که این دوتا قضیه چیست؟ اولا آیا این دوتا قضیه دوتا قاعده است؟ یکی قاعده حسن عدل و یکی قاعده قبح ظلم، یا نه این دوتا قضیه دوتا قاعده نیست، فقط دوتا قضیه است، قاعده نیست. اما اگر قاعده نیست، آیا این دوتا قضیه قضیه تجمیعیه است یا قضیه شرط محمول است؟ مشهور بین علماء ما اینه که این دوتا قضیه قضیه قاعده است، قضیه نیست، دوتا قاعده است. این دوتا قضیه ایست که قاعده است. مرحوم آقای صدر از کسانی است که قائل است این قضیه قاعده نیست. وقتی میگم این قضیه، برای مختصر شدن، یعنی این دو قضیه، قضیه العدل حسن و از ظلم قبیح. هنوز وارد بحث نشدیم. مرحوم بله آن فکر این تموم شد هنوز این تو که بشه اصول یک سال بیشتر طول نمی‌کشه. خدمت رو عرض کنم که مرحوم آقای صدر قائله که این قضیه قضیه به شرط محموله، قاعده نیست. ما از کسانی بودیم که در دوره قبل، یعنی در ابتدا، قائل بودیم که این قضیه تجمیعیه است، یعنی در ابتدا دوره اول. بعد در انتهای دوره اول هم عدول کردیم به این که نه، همونی که تابع مشهور شدیم و گفتیم این قضیه قاعده است، نه قضیه تجمیعیه است و نه قضیه به شرط محموله. خب این سه احتمال ره که قاعده قضیه تجمیعیه و قضیه به شرط محمول ره به ترتیب شروع کنیم به توضیح دادن و نقد اون احتمالاتی که قبول نکردیم. قبل از ورود به این بحث، فرق قاعده از غیر قاعده و کلن ضابطه قاعده بودن یک قضیه ره توضیح بدم که کجا ما میگیم یک قاعده هست و کجا میگیم نه قاعده نیست، فقط این قضیه یک قضیه است. دقت کنید، در قاعده تعریفش اینه که یک قضیه است کلی، این قید اولشه. بنابراین اگه گفتیم زیدون عادلون یا زیدون مجتهدون، این دیگه چیه؟ قاعده نیست. شرط دوم قاعده اینه که کلیتش بر اساس یک نکته واحده ثبوتیه، یعنی یک نکته واحدی منشأ این کلیت و عمومیت باید شده باشه. توضیح و ذلک، فرض کنیم این قضیه رو تارتن از تشریعیات و مجعولات شرعی است. که یک قضیه که ناظر به عالم تشریعی قاعده میشه که مثلا تشریع واحدی باشه. مثل چی؟ مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز. در جای خودش گفته میشه که قاعده فراق و قاعده تجاوز تشریعاً یک تشریع بیشتر نداره، ولو در نماز جاری میشه، در روزه جاری میشه، در حج جاری میشه، در سایر عبادات جاری میشه و در همه معاملات اصلا جاری میشه، چون مختار مشهور اینه که در همه جا جاری میشه که ما هم تابع مشهوریم. خب این قاعده فراق و قاعده تجاوز دو قاعده شرعی است، ولو این دو قاعده شرعی قاعده تأسیسی نباشد، امضایی باشد. اما به جعل واحد این قاعده جعل شده، نه اینکه یک قاعده فراغ در نماز جعل شده، یک قاعده فراغ در حج جعل شده، یک قاعده فراغ در صوم جعل شده باشه، نه، یک قاعده واحد بیشتر تشریع نشده، در همه موارد صلات و صوم و حج و خمس و زکات و تمامی معاملات به یک نکته واحد ثبوتی که اینجا اون نکته عبارت از تشریع و جعل واحد. گاهی وقتا تشریع متعدده، اما نکته همه تشریعات یک نکته واقعی ثبوتیه. آره، مثل چی؟ مثل قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر. در قاعده لا حرج و لا ضرر ما یک تشریع واحدی نداریم، ما به عدد مواردی که قاعده لا ضرر و لا حرج جاری میشه، مثلا در صلات صبح، در صلات ظهر، در صلات عصر، در صوم، در حج قاعده لا ضرر جاری میشه، اما قاعده لا ضرر تشریعش در صلات غیر از قاعده لا ضرری است که در حج جاری میشه، تشریعش فرق میکنه. اینها به عدد موارد، یعنی اون افعالی که این قاعده جاری میشه، ما تشریعات متعدد رو داریم. انشالله حالا در قاعده لا ضرر توضیح بیشترش میاد. بنابراین قاعده لا ضرر یک قاعده واحدی نیست، این تشریع واحدی نداره، مثل قاعده فراق و تجاوز نیست. اما در این حال لا ضرر یک قاعده است، لا حرج یک قاعده است. چرا؟ چون همه تشریعات به یک نکته ثبوتی واحد برمیگرده. مثلا سهل بودن دین، آسان بودن دین، یعنی نکته لا ضرر صلات با نکته لا ضرر صوم یکیه. مثلا آسان بودن و تسهیل بر عباد بوده. مثلا اگر لا ضرر در صلات تشریع شده، جعل شده و به خاطر تسهیل بوده. اگر در حج هم جعل شده، اگر در صوم هم جعل شده، باز نکته همون نکته چیه؟ تسهیل علی عباده. پس بنابراین میگیم قاعده لا ضرر قاعده است، قاعده لا حرج قاعده است. خدمت شما عرض کنم قاعده لا تعاد یک قاعده هستش و قاعده خدمت شما تجاوز یا قاعده فراغ یا قاعده اساس صحه، اینا همه یک قاعده است. بعضیش به خاطر اینه که تشریع واحد داره و بعضیش به جهت تشریعات متعدده، اما نکته همه تشریعات یکیه. اینا رو میگیم قاعده. نه، قاعده لا تعال قاعده واقعیه استش، مثل لا ضرره. قاعده یعنی قاعده لا تعال تشریعاتش تشریع واحده، از این جهت مثل لا تعاله، مثل فراغه، اما قاعده واقعی است به خلاف قاعده فراغ و تجاوز که قاعده ظاهریه است. بله دیگه، لازرم لم یجعل فی شریعت حکم، یعنی کل حکم ضرری غیر مجعول فی شریعت. قضیه کل تشریده، اما تمام تشریعات به نکته واحدیه، همش یک نکته واحدی داره. حالا تعدد نکته رو مثال میزنم این روشن میشه.
تعدد و غیر تعدد از همون نکته استنباط و استنتاج و اینها فرق
میکنه؟ نه، فرق میکنه. این مربوط به عالم ملاکه، این مربوط به عالم استنتاج و استنباط فقیه نیست. اما در جایی که ما یک قضیه کلی داریم اما به حیثیت های مختلفه، میگم آقا کل من فدار مشتهدون، همه این افرادی که تو خونن مشتهدن. خب این اجتهاد اینها به خاطر نکته واحدیه؟ نه، یعنی هیچ رابطه ای بین من فدار و بین اجتهاد نیست اصلا، صرف یه قضیه اتفاقی بوده که 20 نفر وارد یک مکانی شدن و اتفاقا این 20 نفر چی بودن؟ مجتهد بودن. میگیم کل انسانن یموت، همه انسان ها میمیرن، یه قاعده نیست. چرا؟ چون یک نکته واحد ثبوتی بین موت انسان، بین موت و انسانیت نیست. اینطور نیست که اگر زید میمیرد چون انسان است، اگر عمر میمیرد چون انسان است، اگر بکر میمیرد چون انسان است. نه، رابطه ای بین موت زید و انسانیت نیست. یعنی مقوم در انسانیت خصوصیت اخذ نشده که ملازم با چیه؟ با موته. اما اتفاق نه که این اتفاقی هست، نه، اگر هم نکته ای باشه اون نکته ربطی به انسانیت نداره. مثلا اگر نکته شون این باشن که مثلا همه اینها چیه؟ ممکن الوجودن، مثلا دیگه ربطی به انسانیت نداره. این قضیه نمیگه کل ممکنه نیمود، میگه کل انسانه نیمود. لذا این قاعده نیست کل انسانه نیمود. بله، یعنی اون نکته یک تناسبی باید باشد بین اون نکته و بین اون اثبات یا نه. مثلا اگر شما انسان رو گفتید یا منفدار رو گفتید چیه؟ در اینجا. اما اگه گفتین کل مجتهدن عالم، اینجا چیه؟ نکته هستش. اون اجتهاده که منشأ شده هر مجتهدی بشه عالم. اما اگه گفتین کل من فدار عالم، بین وجود فدار و عالمیت نکته نیست، اتفاقیه کاملا. لذا این قاعده اینه که باید قضیه باشه کلیه و اساسش بر یک نکته ثبوتی واحدی است که در اون قضیه بهش اشاره ای شده. اینجاست که ما بهش میگیم این قضیه قاعده است، که اون نکته میتونه در موضوعی که شما ذکر میکنین آمده باشه. حالا خود نفی ضرر، خود نفی ضرر از مواردش یک نکته ثبوتی واحدی داره و اون التنافی بین تسهیل و ضرر هستش. تسهیل که تسهیل با ضرر تنافی داره، ضرر محمول شماست، ضرر آمده تو خود قضیه، تو خود قضیه ضرر آمده، تو خود قضیه حرج آمده، حرج با تسهیل نمی‌سازه. ضرر آمده، لازم نیست که تمام طرف اینش آمده باشه. شما این نکته که در ضرر بوده همون نکته است که تنافی با تسهیل داره و اینجاست که واعث شده که در شارع این همه تشریعات متعدد داشته باشه بر عدم ضرر. پس در قاعده اینه که باید یک نکته واحدی باشه که بر اساس همون نکته واحد این قضیه شکل میگیره. اینو بهش میگیم قاعده. حالا که روشن شد میخواییم ببینیم آقا العدل حسن از قبیل لا ضرر هستش که قاعده است، یا از قبیل الانسانو یموته الانسانو فانه، یا از قبیل کل من فی الدار عالمون. آیا واقعا یک قاعده است یا یک قضیه است؟ مشهور چی گفته؟ مشهور گفتن آقا این یه قاعده هست. حالا وارد میشیم در احتمالات. از احتمال اول شروع کنیم که این یه قاعده است، یعنی قضیه کلیه است بر اساس یک نکته. اون نکته ای که گفته شده در عدل و ظلم چیه؟ گفته شده آقا که خود عدل عبارت از اعطاء حقه. حالا من در مثال عدل که پیاده می کنم در مثال ظلمم به همین وزن پیاده میشه. اگر عدل حسن است چون اعطاء الحق به ما هو اعطاء حسن است. اگر مثلا رد الامانت حسنه چون اعطاء الحق، یعنی تمام حسن عدل به خود عدل که عدل چیه؟ اعطاء الحق. و تمام قبح ظلم به خود ظلمه، یعنی تنها منشأ قبح چیه؟ خود ظلمه. ظلم چیه؟ سلب الحق. لذا یه قاعده ایست کلی که العدل یعنی اعطاء الحق و خدمت شما عرض کنم از ظلم قبیحون. این قاعده ایست کلی که نکته حسنش خود عدله و نکته قبحش خود ظلم. عدل یعنی اعطاء الحق، ظلم یعنی سلب الحق. این ره مشهور قائلن که خدمت شما عرض کنم که این دوتا قاعده هست، این دو قضیه. و بعد هم اونها معتقد شدن که تمام حسن و قبحای افعال وقتی میگین رد الامانت حسنون چون لکونهی، نه این که رد الامانت، لکونهی عدلن، اگر الخیانت و فل امانت قبیحه، نه به جهت این که خیانته، به جهت این که چیه؟ ظلمه. این رو فرمودن. این قسمت دوم فرمایش اینها رو موافق نیستیم که در احتمال دوم توضیح خواهم داد. ما ها قبول نکردیم، اما این قسمت اول رو قبول کردیم که اینا دوتا قاعده است، العدل و حسن و از ظلم و قبیحون. صرفا دوتا قضیه کلی نیست، بلکه دوتا قاعده است، مثل لا ضرره، مثل لا تعاده، نه مثل کل انسان یموت، یا مثل کل من فی البیت، یا کل من فی الدار مشتهدون. این احتمال اول که توضیحش دادم و این احتمالی است که هم موافق با ارتکازات ماست، هم با نقدی است که بر اون دو احتمال دوم و سوم وارد می‌کنیم. اما احتمال دوم که اینا اصلا قضیه تجمیعیه است. قضیه تجمیعیه قضیه است که شما در موضوع صرف یک عنوان رو میاریم فقط برای اشاره کردن و الا خود اون عنوان دخیل نیست اصلا. مثل چی؟ کل من فی البیت مجتهدون، کل من فی الدار مجتهدون. این کل من فی الدار برای این که اشاره به کیه؟ اون 100 نفری که در دارن، به جای که بگین زیدون مجتهدون، عمرون مجتهدون، بکرون مجتهدون، خالدون مجتهدون، یا عنوان مشیر میارید، میگید چی؟ کل من فی الدار. من فی الداریت با اجتهاد هیچ رابطه ای نداره. اینطور نیست که یه خانه هستش که هر کی میره توش میشه مجتهد. نه، شخص باید مجتهد باشه تا وقتی وارد اون خونه میشه چیه؟ این عنوان برش صد کنه که من فی الدار مجتهدون. هیچ رابطه ای نیست، فقط عنوان مشیر است به افراد مجتهدی که در خانه موجوده. مثل الانسان یموت یا کل انسان فانن. بین انسانیت و فناپذیری هیچ گونه رابطه ای نیست. یعنی شما اگر انسانی رو فرض کنید که فنا ناپذیره، یک فرض متناقضی نیست. شما اگر فرض کنید یک مثلثی که 4 ضلع داره، یا یک مثلثی که مجموع زوایاش بیشتر از 180ه یا کمتر از 180ه، این فرض متناقضیه. بگید من مثلثی رسم کردم که مجموع زوایاش 360 درجه است، ایده میشه هم مثلث باشه هم مجموع ستا زاویه چیه 360 درجه باشه. میگن یه شخصی به کسی گفته بود که یه کلاهی سرت بذارم که تا زانوت بیاد. گفته بود تو یا معنای کلاه رو بلد نیستی یا معنای زانو، نمیشه تو این کلاهی رو سر آدم بذاری که تا زانو بیاد. یکی از این دوتا رو معناش بلد نیستی. حالا این شخص هم میگه مثلثی که 360 درجه است، یا معنای 360 درجه رو بلد نیست یا معنای مثلث رو بلد نیست. اما اگه بگیم ما انسانی فنا ناپذیر، متناقضه؟ نه. پس هیچ ملازمه ای نیست بین انسانیت یک انسان و فنا ناپذیر بودن اون انسان، تناقضی نیست. یا ملازمه ای نیست بین انسانیت و فنا پذیر بودن. انسان یعنی حیوان ناطق. نه نه، فرض کنیم انسان به همین معنا. نه، انسان یعنی یه حیوانی که چیه؟ قوه عاقله داره، جوهری که قوه عاقله داره در جسم. در جسم، جسم خب فنا ناپذیر بودن جسم میگه درش اشکالی هست. ماده که ما میگیم به معنای ماده جسم، اگه گفتیم جسم فنا ناپذیره، خب مادهش هم فنا ناپذیره. یعنی جسم فنا ناپذیر باشه که درش تناقضی نیست، انسان فنا ناپذیر باشه اشکالی داره؟ این درش تناقضیه؟ نه. پس بنابراین اینهایی که گفتن قضیه تجمیعی هست، گفتن عدل و ظلم. عدل عنوان مشیر است به تمام افعالی که متصف میشه به چی؟ به حسن. ظلم یک عنوان مشیر است همه افعالی که متصف میشه به قبح. ظلم عنوان مشیر به خیانته، عنوان مشیر به کذبه، عنوان مشیر به سرقته. عدل عنوان مشیر به صدقه، عنوان مشیر به رد امانته، عنوان مشیر مثلا به احترام کسی که واجب الاحترامه و امثال اینها. عنوان مشیر که باشه، اگر خیانت قبیحه، چون خیانته نه چون عدله. زید که در بیت مجتهده، چون زید مجتهده نه چون فی البیت مجتهده. اگر زید فنا پذیره، نه اینکه چون انسانه، مثلا چون ممکن الوجوده. نه، اینا که دومی ها میگن اینا غیر از اینه. اینا میگن نه، این عنوان مشیره، اعطا حق هم عنوان مشیره. یعنی در واقع یک عنوان، اینا منکر این حرف هم که اینا قاعده نیست بلکه دوتا عنوان مشیره.
مثلا عدل و یه عنوان رو عدل آس کرد.
یعنی در واقع عدل در اینا تعریفش میشه کل فعل یتصف بالحسن و ظلم کل فعل یتصف بالقوه. معنی عدل و ظلم بنابر عنوان مشیر بودن این میشه. حالا دست خودشون دیگه عدل و ظلم اختیار کردن، هر عنوانی که اختیار کردن. شما باز همین سوال میپرسیدی، سوال لاگم قطع بود، گفتی چه اون عنوان اختیار کرده، خب چه فرق میکنه؟ عنوان حسن وصفشونه، اما اسم این افعال چیه؟ عدله. اسم این افعال چیه؟ ظلمه. این خدمت شما عرض کنم که این دقت کنید، این فرمایش درست نیست. چرا؟ گویا خود مرحوم آقای صدرم در یه فتره قائل بوده که از قضایای تجمیعیه هستش، نه از قضایای به اصطلاح این، از قضایای به شرط محمول، یعنی از قضایای تجمیعیه گرفته نه به شرط محمول. این رو دقت کنید، این فرمایش درست نیست، چون اموری از متصف به حسن و قبح میشن و متصف به عدل و ظلم نمیشن. مثلا کذب رو گفتیم قبیحه، اما نمیگیم الکذب و ظلم. احسان حسنه، اما نمیگیم الاحسانو چیه؟ عدلو. پس این قضیه تجمیعی هم درست نیست. میریم سراغ احتمال سوم. این احتمال سوم رو مرحوم آقای صدر فرمودن که این احتمال سوم رو اگر بخواید ملاحظه کنید در بحوث جلد 4 صفحه 137 توی بحث حسن و قبح نیاوردن، یک جای دیگه مطرحش کردن، به این جهت آدرس دادم. حسن و قبح رو تو تجری ذکر کردم، اما این توضیح رو در یک بحث دیگری غیر از حسن و قبح مطرح کردم. صفحه 137 در جلد 4 بحوث مرحوم آقای صد میگه که ظلم رو مثلا مثال میزنه، میگه عبارت از تجاوز از حد. ظلم عبارت از تجاوز از حد، یعنی کسی که تجاوز از حد بکنه اونو بهش میگن ظالم، این فعل رو میگن ظلم. خب خود قبح چیه؟ قبح هم چیزی جز همین تجاوز از حد نیستش، برای تعبیر میشه به ما ینبغی و ما لا ینبغی. این لا ینبغی اشاره است به این تجاوز از حد، میگیم لا ینبغی، یا ینبغی اشاره است به عدم تجاوز از حد، میگیم ینبغی. بنابراین این لا ینبغی عبارت دیگری است از همون تجاوز از حد. وقتی که اینطور شد، این قضیه به شرط محموله. مثل این میمونه که شما میگید مجتهد العادل، کل مجتهد عادل عادل، هر مجتهدی که عادل باشه عادله، معلومه دیگه. ایشون میگه از ظلم قبیحون و العدل و حسنون از همین قبیله، یعنی هر فعلی که درش تجاوز از حد باشه اون تجاوز از حده، هر فعلی که درش تجاوز از حد نباشه تجاوز از حد نیست، یعنی لیسه به قبیحه. این عبارت رو مرحوم آقای صدر در فرمودن، منتها در آخر یک تنزل مایی هم دارن که میگن اگر حالا کسی قبول نکرد، میگیم از قضایای تجمیعیه، یعنی پس هیچ وقت ایشون قاعده بودن رو منکره، در این مرحله ایشان قائله که از قضایای به شرط محموله و اگر از قضایای به شرط محمول هم نباشه از قضیه چیه؟ خدمت شما عرض کنم تجمیعیه، نه از قضیه قاعده. ایشون نه بیانه لاینبقی، میگه لاینبقی چیزی جز تجاوز از حد نیست، بنابراین لاینبقی گرفتن. این فرمایش مرحوم آقای صدر که قضای تجمیعیه. تو ذهنم میاد که در اول اصول، اخیراً مراجعه نکردم، در اول اصول یک نقضی شده بر تعریف علم اصول به قواعد فقهیه. اونجاست که ایشون قاعده فقهیه رو که میخواد توضیح بده میگه بعضی از قواعد فقط اسمشون قاعده است و الا قاعده نیستن، در واقع قضیه تجمیعی است. تو ذهنم اونجا مثال میزنه به عدل و ظلم، اینطور تو ذهنم از سابق میاد. اگر این مطلبی که تو ذهن من درست باشه نشون میده که در اونجا ایشون در ابتدا قائل بودن که این قضیه تجمیعی است نه قضیه به شرط محمول. مهم نیست الان این نکات اجزایی همطوری اشاره کردم اهمیتی نداره، الان مهم اینه که در اینجا ایشون قائل شده که این قضیه به شرط محموله. نه توضیح میدم الان. این خدمت رو عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای صدره. بر فرمایش مرحوم آقای صدر دو تا اشکال داریم. اشکال اول اینه که ایشان به جای اینکه میگفت این قضیه به شرط محموله باید میگفت قضیه تحلیلی است. یعنی ایشون یه تعریفی رو که ارائه میده در واقع این تعریف ایشون میشه قضیه تحلیلی نه قضیه به شرط محمول. ما ببینیم قضایا رو تقسیم میشه به قضیه تألیفی، قضیه تحلیلی و قضیه به شرط محمول. اگر فرمایش ایشان رو قبول بکنیم این قضیه تحلیلی است نه اینکه قضیه به شرط محموله. این در حد اشکال در حد تعابیر و اصطلاحه. این سه تا قضیه رو توضیح بدم، قضیه تحلیلی و تألیفی و قضیه به شرط محمول. در قضیه تحلیلی اینه که محمول در تعریف موضوع یا در تعریف جزی از اجزای موضوع اخذ شده باشه تعریفش. مثلا شما میگید الانسانو جسمون، این قضیه تحلیلی است. الانسانو حیوانون، الانسانو ناطقون، این قضیه تحلیلیه. چرا؟ چون وقتی که شما میگید الانسان و جسمون رو دقت کنین چرا قضیه تحلیلیه. تعریف انسان چیه؟ میگید الانسان هو الحیوان الناطق. تعریف حیوان چیه؟ میگید الحیوان هو الجسم النامی کذا. تعریف جسم نامی چیه؟ هو الجسم کذا. پس تعریف جسم در تعریف انسان اخذ شده. این فکرم قضایه تحلیلیه، یعنی جزئی یا تعریف یک جزئی رو ما در محمول ذکر میکنیم، لذا هیچ چیزی به شما نمیده، هیچ معلومات جدیدی به شما نمیده. وقتی میگید الانسان و جسمون، چون جسم در تعریف جزئی از اجزای انسان اخذ شده، در تعریف انسان حیوان عقص شده، در تعریف حیوان جسم نامی عقص شده و در تعریف جسم نامی جسم عقص شده. در مقابل قضیه تألیفیه. قضیه تألیفی قضیه است که محمول ما اصلا در تعریف موضوع یا جزی از اجزای موضوع، چه به واسطه چه بلا واسطه چه به چند واسطه، اصلا در تعریف عقص نباید شده باشه. این رو بهش میگن اصطلاحاً قضیه تألیفی. مثل چی؟ مثل الانسان و ممکن الوجود. خب الانسان و ممکن الوجود دقت کنین، این ممکن الوجود در تعریف اخذ نشده، یعنی در تعریف انسان که بریم تا منتهی میشین به جوهر، در تعریف هیچ کدوم از این مراحل اخذ نشده. بله ما ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر و عرض، اما ممکن رو در تعریف جوهر اخذ نکردیم. حمله شایع اینطوریه. حمله شایع نوعا اینطوریه. مثلا میگین الانسانو یموت، الانسانو اشرف المخلوقات، یا بگین ارزل المخلوقات، فرق نمی کنه. هر کدوم رو که بگین این چیه؟ یه قضیه تألیفی است. در تعریف عقص نشده اشرفیت.
داریم قضیه ای که حمله شایع باشه و تألیفی نباشه؟
ببینید وقتی شما میگید ال انسان و حیوانون، در منطق این قضیه به حمله شایعه، اما در این حال چیه؟ تحلیلیه. این قضیه حمله اولی نیست. بعضی از فلاسفه قاشان که این قضیه رو با جزء حمله اولی حسابش کنیم، اما در منطق این قضیه حمله شایعه. ال انسان و جسمون حمله شایعه، حمله اولی نیست، اما در این حال قضیه چیه؟ تحلیلیست. قضیه به شرط محمولم روشنه، یعنی اون محمول رو در موضوع اخذ میکنید، میگید الانسان الفانی فانه، الانسان الممکن و ممکن الوجود. خب حالا که این روشن شد فرق بین این سه تا قضیه تحلیلی و تألیفی و به شرط محمول، از ظلم و قبیح و این قب کجا در موضوع اخذ شده؟ نهایتش اینه که اگر قبیح برگرده به تجاوز از حد، اصطلاحاً میشه قضیه تحلیلی، نه اینکه یه قضیه به شرط محمول باشه. مثل این مونه که شما بگید ال انسان و حیوان و ناطق، یه قضیه تحلیلیه. دقیقه ال انسان و حیوان یا ال انسان و ناطق قضیه تحلیلیست، نه اینکه قضیه به شرط محموله. پس این یه قضیه تحلیلیست اگر درست باشه فرمایش شما، نه یک قضیه به شرط محمول. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این قضیه نه تحلیلیست نه به شرط محموله، هیچ کدوم نیست. ببینید ال انسان و بشرون، شما در واقع قضیه تحلیلیه، چون تعریف بشر با تعریف انسان یکیه. نه، بشر که میگیم اخص نشونه، مفهوم بشر اخص، نه خود عنوان بشر، لفظ بشر نه، بلا در تعریف انسان هم لفظ جسم اخص نشده، در تعریف هر دو یکیه، ال انسان و بشرون، یعنی ال انسان و حیوان و ناطق، معنا و مفهوم بشر تو این افتاده، تو انسان مفهومش افتاده. اشکال دوم اینه که این اصلا هیچ قضیه نه تحلیلیست نه به شرط محمول، چون عدل معنای عرفیش چیه؟ اعطاء الحق. ظلم معنای عرفیش چیه؟ سلب الحق. در قبیح کجا که این معناش سلب الحقه؟ مثلا میگیم مالایم بقی، یا ما یستحق و فاعله از زم، کجا افتاده توش که سلب الحق افتاده؟ لذا نه تحلیلیست و نه به اصطلاح به شرط محموله. ما ها قائلیم که قضیه العدل و حسن و از ظلم و قبیح دوتا قضیه تألیفی است، نه قضیه تحلیلی است نه به شرط محمول. هازا تمام الکلام فل امر سالس، انشالله فردا وارد میشیم فی قاعدت نفی الظلم. الحمدلله رب العالمین.